بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب، 33 جلسه از بحث معاد هست. جلسه گذشته با توجه به بحثی که در جلسه قبلش در خصوص تفاوت تناسخ با مسخ بعد از جدایی نفس از بدن انسان و ورود به عالم برزخ داشتیم، نامه ای عرض کردم به دست ما رسید که ظاهراً از تفکر تناسخی میخواستن دفاعی کرده باشن، که 3 نکته بارزش رو بنده جلسه قبل جواب عرض کردم. 2 نکتهش هم مونده که چون جلسه وقت نشد من یه توضیح مختصری عرض کنم، خیلی وقت رو برای این امور نگیریم. اون 2 دلیلی که ملا صدرا در بطلان تناسخ آورد، اون 2 دلیل رو با هم توضیحش رو تکرار کنم که برای بعضی دوستان کاملا روشن نبود، و به اقتضای فرصت دلیل 3 هم اجازه میخوام اضافه کنم، و اگر وقت اجازه داد اون وقت وارد نگاه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در چگونگی ورود نفس در عالم برزخ تا قبل از قیامت، که سوالاتی رو هم عزیزان مطرح میکردن، من با ذکر آیات و ذکر روایات با سند روایات که در نگاه قرآن و در نگاه معصومین علیهم السلام وقتی جان از بدن ما خارج شد، نفس با بدن مثالی عالم برزخی شد، اونجا چه می کند و چه مراحلی رو طی می کنه، چه وضعی خواهد داشت تا روز قیامت که از بدن مثالی جدا شود و با بدن قیامتی همراه شده و محشور شود. اما 2 نکته‌ای که این دوستمون در این نامه نوشتن، نکته 4 گفتن بعضی بچه‌ها نبوغ خاصی دارن، چهره‌های مشهوری در طول تاریخ داشتیم که اینها در سنین پایین کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دادند. به قول ایشون مثلا بتهوون در 8 سالگی در صحنه عمومی ساز می‌نواخت و در 9 سالگی تصنیف منتشر می‌کرد و قص الهذا. این دلیل بر این است که این افراد نفسشون قبلا توی بدن یه انسان دیگری بوده است که اونها در این زمینه کار کرده بودند. حالا که اون نفس وارد بدن اینا شده، خب اینها دارن این آثار رو نشون میدن. خب این حرف، معذرت میخوام، خیلی کودکانه است. اگر هم بعضیا تو عالم گفته باشن، خب ببینید شما یا قبول دارید که نفسی که در بدن این انسانه، اگر نفس یک فرد دیگری بوده و ویژگی‌هایی را که از اون نفس داشته اینجا داره بروز میده، پس این ترجیح بلا مرجح که عقلن میگن محاله چجوری جواب میدید؟ ترجیح بلا مرجح عقلن محاله یعنی چی؟ یعنی چه وجه؟ من اول مثال ترجیح بلا مرجح رو عرض کنم. اگر الان 2 لیوان آب اینجا باشه، بنده بپرسم که از این لیوان آب بنوشم یا از این لیوان، شما 2 فرض وجود داره. فرض اول، فرقی نمی کند، هر دو یکیه، فرقی نداره، پس ترجیح ندادید. اما اگر فرمودید لیوان آ یا لیوان ب، هر کدوم رو گفتید، اولین سوالی که حق منه به صورت عقلی بپرسم اون سوال اینه که چرا این لیوانو بنوشم اونو ننوشم، چرا اونو بنوشم اینو ننوشم؟ جواب شما اگر بفرمایید هیچی، همینجوری گفتم، خب عقل میگه که نمیشه همینجوری حرف زد. شما ترجیح دادید، گفتید اینو بخور اونو نخور، خب پس دلیلی باید داشته باشه. اما اگر فرمودید به این دلیل، حالا دلیل شما یا منو قانع میکنه یا قانع نمیکنه، اون بحث دیگریه. میگن ترجیح بلا مرجح عقلا محال است. اگر شما خواستید بین 2 چیز، حالا به طریق اولا 3 چیز، 4 چیز، حداقل 2 چیز، یکی رو بر دیگری ترجیح بدید، عقل میگه باید دلیل رجحان داشته باشید، اون دلیلتون رو مطرح کنید. حالا اگر قرار نفس از بدن یک انسانی جدا شد، با مردن وارد بدن یک انسان دیگری بشود، به چه دلیل بعضی از این افراد از اون ویژگی‌های نفس قبلی برخوردارن، برخی نیستن؟ وجه ترجیح چی بوده؟ دوم، چرا همه اون چه که نفس قبلی داشته نداشته، فقط بعضی رو داشته؟ اگر نفس بتهوون به قول شما که تو 8 سالگی توانسته چنین کنه، نفس یه انسان قبلی بوده که یه همچه هنری داشته، چیزای دیگه هم داشته یا نه؟ چطور هیچی در وجود این بروز نکرد، همین یه تیکه بروز کرد؟ از طرف دیگر وقتی عقل اثبات میکند تناسخ باطله، این که حدسه، اونی که عقلیه، چطور عقلی رو بذارم کنار، حدسی رو بگیرم؟ حالا 10 تا روانشناس هم گفتن بگن، 10 تا آدمای دیگه هم، خب خیلی حرفا تو این عالم میزنن، مگه هر کی هر چی گفت انسان گوش میکنه؟ لذا اون بحثی که جلسه قبلم عرض کردم، نحن ابناء الدلیل، ما اهل دلیلیم، ما نسل بچه های دلیلیم، دلیلتون ارائه بکنید، این حدسه. خب نقطه مقابل شما فراوان داریم، این همه انسان ها هیچ یک از این آثار رو تو کودکی بروز نمیدن و دلیل عقلی هم بطلان تناسخ رو ثابت میکنه که اضافهش هم امروز عرض خواهم کرد، دلیل شرعیش هم بیان میکنه. حالا اگر یه افرادی در کودکی استعدادها مختلفه، بعضی ها نابغه ان، عوامل نبوغ هم خیلی چیزا میتونه باشه. این نبوغ دلیل بر این که نفس، اگر دلیل این باشد، دقت بفرمایید، چون یه قاعده باز در فلسفه هست، قاعده عقلیه، میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. حکم الامثال، اگر 2 چیز یا چند چیز مثل هم بودن، حکمی که برای یکی صادر کردی بر اون دیگری هم باید صادر بشه. حکم الامثال فی ما یجوز، اگر جایزه باید در اون یکی هم جایز باشه، و ما لا یجوز، اگه جایز نیست در اون یکی هم نباید جایز باشه. الان مثال میزنم، اگر این تریبون چوبیه، یه تریبونم شبیه این به شکل این به قیافه این چدنی ساختن اون برگذاشته، مثل این نیست، شبیه اینه، لذا حکمی که بر این بار میشه بر اون بار نمیشه. این اگر در آتش میسوزد اون نمیسوزه، اون اگر سنگین چهار نفر نمیتونن حرکت بدن دلیل نمیشه که چهار نفر نتونن اینو حرکت بدن. اما اگر مثل بود این تریبون با این مشخصات که اینجاست، یه تریبون دیگر اونوره این اینه، خب هر حکمی که بر این جایز باشه بر اونم جایز خواهد بود، بر این جایز نباشه بر اونم جایز نخواهد بود. اگر آتش اینو میسوزونه پس اونم باید بسوزونه، اگر آتش اونو نمیسوزونه اینم نباید بسوزونه و هاکذا. خب اگر قرار نفس بعد از مرگ وارد بدن دیگری شود، اون چرا که در اون نفس دارد به این بدهد، باید همه انسان‌هایی که به دنیا میان از ابتدای چیزایی داشته باشن، ولی شما یک موارد خاصی پیدا میکنید که اونم تحلیلی که در همون روانشناسی که شما اینجا برای بنده شاهد آوردید میگن این نبوغ مربوط به ژن‌های خاصی از پدر، از مادر، از محیط، از تغذیه، از عوامل تربیت و خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. خب چطور اینجا بین این فرد و اون فرد اگر قرار هر دو نفس از جای دیگه اومده مثله، پس احکام باید یکسان جاری بشه، جاری نشده که. عقل نمیتونه اینو بپذیره. پنجمی رو که ایشون اشاره کردن که دیگه این خیلی حرف عجیبیه که حتی امروزه در علم تربیت، تعلیم و تربیت، روانشناسی تربیتی ثابت شده حرف کاملا خلاف حتی علم جدیده. اون چیه؟ میگه تفاوت چشمگیر میان کودکان یک پدر و مادر، پدر و مادر واحد، نشون میدهد این فرزندان قبلا نفوسی با شخصیت‌های شکل گرفته داشتند. دو تا بچه، حالا من سخت‌تر میکنم میگم دو قلو دیگه، این که سخت‌تر از فرض ایشونه. حالا دو تا فرزند، یکی مثلا الان به دنیا اومده، یکی دو سال دیگه رو نمیگم، بنده سخت‌ترش هم میکنم، میگم دو تا فرزند دو قلو از یه پدر یه مادر، یکی ممکنه بشه یه آدم اخلاقی برجسته خیلی ارزنده، یکی بشه یه خائن دزد. ایشون میگه دلیل این که از یه پدر و مادر دو نفر مختلف میشن، دلیلش اینه که نفس اینی قبلا تو یه فردی بوده که اون با شخصیت بوده اومده تو بدن این، نفس این یکی مال یه فرد دیگه بوده که اون بد بوده اومده در این. غیر از این که این حرف شما میذارید، مسئله جبر و اختیار مطرح میشه که با ادله عقلی متقن اثبات میکنیم که ما مجبور نیستیم، ما مختاریم. به قول مولوی، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. یا به قول مولوی مسخره میکنه کسانی که قرار قائل به جبر باشن، اون یکی بر بالای درخت میفشند او میوه را دزدانه سخت، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت و چه میکنی؟ گفت که از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. پس ببست اون دم او را بر درخت، میبزد بر پشت و پهلو چوب سخت، گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگناه را زارزار. گفت که از چوب خدا این بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش. گفت توبه کردم از جبرئیل، ایار اختیار است، اختیار است، اختیار. بحث مفصلی که در رابطه با جبر و اختیار مطرح میشه، هر عاقلی به راحتی میفهمه جبر نیست، اختیاره. پس با این بیان شما اول باید این مشکل حل کنید، این دوتا بچه که به دنیا آمدن، اون یکی بر مبنای اون نفس اختیار بهتر شدن نداشته، این دیگری هم بر مبنای این نفس اختیار خوب شدن نداشته، و حال این که ما اثبات میکنیم جبر نیست، عقل اینو میپذیره. ثانیاً آقا انقدر عوامل مختلف در تربیت مؤثره، در بحث‌های تربیتی امروزه صاحب نظران مطرح عالم این رو گفتن، ما در دینم این رو داریم، عواملی که در شکل پذیری شخصیت انسان مؤثره. یک، فطرت، فطرت انسانی. دو، وراثت، پدر و مادر تأثیر دارن. 3 محیط. 4 اراده خود فرد، چون وقتی اختیار مطرحه. خانواده یکی از این 4 تاست. محیط میتونه خانواده رو عوض کنه. از قدیم الایام شما تو ادبیات فارسی اینو خوندید، پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. یعنی اگر همین دوتا دو قلو، خب یواش یواش اومدن بالاتر، همنشین این با اون فرق کرد، محیط این با اون یه تغییراتی ایجاد کرد. نه، از همینا بالاتر اراده خود انسانه. انسان اراده دارد، میتونه اثر محیط و خانواده رو، خانواده خوب محیط خوب رو خنثی کنه، خرابش کنه. میتونه خانواده بد محیط بد رو عوضش کنه، خوب بشه. این اراده انسانه. وگرنه اگر دو قلو با هم دیگه قرار بود، چون دو فرزند از یک خانوادن یه جور بشن، این که جبر میشد. پس اراده خودشون کجا رفت؟ پس این که قرار خودشون نقش داشته باشن چی شد؟ مگر اینها یک در چیزهای ماشینی هن که الان کارخونه داره ایجاد میکنه؟ چون تولید کننده این لیوان کارخونه ایکس بود، هرچی لیوان از این کارخونه در اومد یه رنگ و یه شکل و یک جور در اومد. حالا اگر دو تا لیوان توی این میز بود، میگید این یکی مال این کارخونه است، اون یکی قطعا مال این کارخونه نیست، چون این کارخونه اینجوری ایجاد میکنه. بله، چون این اراده نداره، قدرت انتخاب نداره. ولی انسانه، انسان قدرت اراده و اختیار داره، میتونه تغییر و تبدل ایجاد کنه. این حرف و حرف های سطحی است که رو حدس و گمان بعضی ها زدن. اما بحثی که حکمای اسلامی، عالمان اندیشمند دینی با الهام از قرآن و روایات اومدن مطرح کردن، من 2 تا دلیل رو جلسه قبل نه قبلتر از ملا صدرا مطرح کردم. ببینید عقلیه، هیچ دلیلی نمیتونه این مباحث به این قدرت عقلی رو رد کنه. من اجازه بدید یه بار دیگه اون 2 تا دلیل رو، چون مهمه و باید توی ذهن ما اگر خواستیم به صورت عقلی توضیح بدیم رد کنیم، عنایت بفرمایید. 1، ملا صدرا دلیلی که آورد، دلیل اولش این بود، اگر بگیم نفس یک انسان موقعی که مرد، این از بدن انسان جدا شد، وارد بدن نوزاد شد، حالا اومد تو این عالم، ایشون گفت اولین اشکال عقلی که اینجا پیش میاد چیه؟ نفس بر مبنای حرکت جوهری که ملا صدرا در فلسفهش با دلائل متقن اثبات کرد که 400 سال بعد از ملا صدرا در فیزیک، بعد اون فیزیک کوانتوم، نه فیزیک اتمی، که کنه ماده مساوی با حرکته، به اون حرفی رسید که ملا صدرا 400 سال قبل گفت که کنه ماده مساوی است با حرکت. بدن بر مبنای حرکت جوهری نفس در او ظاهر می شود. لذا نفس جسمانیت الحدوث است اما روحانیت البقا. حالا این نفس که در بدن پدیدار می شود، بر مبنای این که اولین مرحله پیدایشش در این عالم ماده است، از نظر فعلیت از صفر آغاز می کنه، بالقوه است، فقط موجودیتش بالفعله. همین جور که داره رشد می کنه میاد بالا. من مثال بزنم روشن بشه. مثلا نفس من و شما استعداد فیزیکدان شدن داره، استعداد پزشک شدن داره، ولی تو نوزاد این نفس از نظر پزشکی و از نظر مثلا فیزیکی بالفعل است یا بالقوه؟ بالقوه است دیگه، ولی آروم آروم میاد بالا، میاد بالا. حالا شد یه فیزیکدان تو 20 سالگی، تو 25 سالگی، تو 40 سالگی. الان تو 25 سالگی 40 سالگی شد یک پزشک. اینجا بالفعل یا بالقوه است؟ بل. اما بالفعلیش نسبت به 2 سال دیگه، 4 سال دیگه کمتره، همینجور بالفعلیش افزوده میشه. لحظه مرگ که نفس از بدن جدا میشه، به اقتضای هر کاری که در این عالم کرده، چه در خوبی چه در بدی، بالفعل شده یا نه؟ یه وقت خدایی نکرده فقط بالفعل شره نفس اماره. یه وقت فقط بالفعل خیره، نفس مطمئنه، یه وقت بینابینه، بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده. بالاخره تر علم یه چیزایی رو خوب فهمیده، یه چیزایی رو اصلا نفهمیده، یه چیزایی رو بیشتر فهمیده، یه چیزایی اینا مال نفس دیگه. حالا این نفس که از بدن جدا شد، این ویژگی ها با نفس همراست یا جدا میشه؟ همراه دیگه، چون لا اینا مخصوصا با اون بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه. چون تا قبل از ملا صدرا چی میگفتن؟ علم میگفتن کیف نفسانی، یعنی عرضه. ولی ملا صدرا ثابت کرد علم جوهر است، کیف نفسانی نیست، بلکه اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول. اصلا نفس خودش تغییر رتبه ای پیدا میکنه، میاد بالا. هر چه بالفعل میشود نفس اونگونه میگردد. شما یه بحثی مفصل ما قبلا اینجا داشتیم، ساره با سین، سیر با سین، یعنی حرکت، یعنی تلاش کردن و کوشش داشتن. ساره با ساد، سیرورت با ساد، یعنی گردیدن و شدن. هر نوع سیری را که ما در این عالم داشته باشیم، هر نوع سیر با سین که ما در این عالم داشته باشیم، به اقتضای اون سیر با سین سیرورت نفسانی پیدا میکنیم. به این مثال دقت کنید، بنده چگونه درس خوندم، این میشه سیر علمی، سیر با سین. خوب درس خوندم، استادای خوبی داشتم، تلاش کردم، محضرشون جدی نشستم گوش کردم، یا این که بازیگوشی کردم در هنگام درس و بحث، این میشه نحوه سیر من. سیرورت علمی نفس من به اقتضای اون نحوه سیر میشه یا نه؟ یا آدمی هم که 20 سال 30 سال پای درس استاد بودم، سیرورت من یا آدم بی سواد سطحی قشری هم، یا انشاءالله سیرورت یه چیزکی فهمیدنه. مثلا نفس با هر شکل سیری که در این عالم داشته باشه سیرورت پیدا کرده. این سیرورت شده بالفعل. حالا که بالفعل شده، وقتی از بدن جدا میشه بالفعله. حالا بخواد تو بدن یک نوزادی بیاد که از نظر بدنی بالقوه است یا بالفعله؟ بالقوه است. بدن یه نوزاد تا بدن 2 ساله، بدن 5 ساله، بدن 20 ساله، بدن 50 ساله. لذا مثلا نفس کودک باید سنخیت با بدن کودک داشته باشد، وگرنه نفس بالفعل محض، محض که نگم ببخشید، به هر درجه ای که از بالفعلی رسیده با بدنی که هنوز بالقوه است، اینا سنخیت با هم دیگه ندارن. عقل میخنده میگه این با این چه کاری داره؟ حالا این مثالی که من میزنم درست نیست نظر فلسفی ها، ولی برای تقریب ذهن میگم. شما اگر 5 لیتر آب داشته باشید، یه استکان مثلا 0.1 لیتر داشته باشید، این دوتا میشه با هم جمع شن؟ مثلا امکانش نیست. این حالا عالم ماده است، تطابق ظرف و مظروف. در عالم همراهی که میگن معیت و تعلق، معیت و تعلق در اینجا باید مخصوصا، چون نفس قرار تدبیر بدن بکنه، بدن ابزار نفس باشه. الان ببینید یکی از مشکلاتی که ما در سنین بالا پیدا می کنیم در اثر کهولت و ناتوانی جسمی، نفس قوی تر شده، نفس بالفعل تر شده، بدن فعلیتش کم کم داره پژمرده میشه، ظرفیت همراهی با اون نفس رو نداره، لذا مشکل درست میشه. مثال میزنم، شما در قدرت بدنی جراحی، یه جراح 35 ساله، یه جوون شاداب از نظر بدن و جسم، توانمندی بدنیش برای جراحی بیشتره یا یه جراح 90 ساله که دستاش هم میلرزه؟ لذا بهش میگیم جراحی کن، میگه نمیتونم، چون دستام دیگه این چاقو رو بگیره ببره نمیتونه، با جان مردم بازی نمی کنم. ولی از نظر علمی اون 90 ساله اگر الان سر حال و شاداب به اندازه‌ای درکش باشه، الان فراموشی اینا نگرفته باشه، علم جراحی و تجربه جراحی او چند برابر این جوانی 30 ساله است. ممکنه جوانی 30 ساله بگه شما جراحی نکن، شما اینجا بشین به من بگو من چجوری عمل کنم. یعنی فهم از تو، عمل بدنی از من. دو نفر با هم دوست بودن، هر دو گدا بودن، یکی کور بود یکی فلج بود. اینی که فلج بود گفت من که چشم دارم، اونی که کور بود گفت که من پا دارم. گفت پس من تو رو بغل میکنم، را رفتن با من، دیدن با تو، هر چی در آوردیم با هم تقسیم کنیم، چون من یه مشکل دارم تو یه مشکل داری. حالا آقا نفس میگه من علم، چون علم مال نفس دیگه، اعمالش مال بدنه، بدن رمق نداره، ولی علم که کمتر نشده، لذا تعادل به هم خورده و لذا مشکلاتی ایجاد میکنه. اگر قرار بشه این نفس بالفعل با این بدن بالقوه همراه بشه، با توجه به اون توضیح هم که قبلا دادم، این اتحاد که اتحاد به زمیمه نیست، اتحاد حقیقیه، پس اینو عقل نمیپذیره. یک دلیل عقلی قشنگ متقنه با این بیان. دلیل دومی که ملا صدر آورد که اونم خیلی زیبا بود، عرض کردم ولی برای بعضی خوب جا نیفتاده بود. دلیل دوم ملا صدر چیه؟ میگه وقتی نفس از بدن جدا می شود موقع مرگ، اینجا رو خوب دقت کنید، جان کلام اینجا بود، بعضیا نگرفته بودن. ما نفس میگیم، نفس یعنی چی؟ یعنی روح متعلق به بدن. شما میتونی بگید آتشی دارم که یخ باشد، هر کس بشنوه چی میگه؟ میگه شوخی میکنید، خب آتش که یخ نیست. یخی دارم که آتش باشد، خب حالا آتش یخ نمیشه، یخی داشته باشیم آتش باشد، خب میگه بازم مسخره است، یخ یخ آتش نمیشه، آتش آتش یخ نمیشه. نفس یعنی وابسته به بدن، لذا اگر روح یا اون نفس از بدن جدا شد، قرار نفس باقی بماند یا قرار غیر نفس باقی باشه؟ قرار نفس باقی باشه. دین میگه نفس است، ولی با چی؟ با بدن مثالی، چون بدن مثالی رو خودش میتونه ایجاد کنه، اونجا کن فیکونه. شما الان در قدرت ذهنیتون تو همین عالم بر مبنای قدرت نفس یا نه، الان تو ذهنتون هر چی دلتون میخواد ایجاد کنید، میتونید یا نه؟ تو ذهنتون یه لحظه، الان ایجاد کردم یه شهری که اصلا خیابوناش ترافیک نداره، این تهران، یه شهری که یه دونه فروشندش تو مغازه‌هاش بی‌انصافی نمی‌کنن، عین تهران، یه شهری که یه نفر تو این شهر دروغ نمیگه، عین تهران. این حالا تو ذهن شما ایجاد شد یا نشد؟ خب این تو ذهن که کاری نداره، نفس ایجاد میکنه. نفس به محضی که از بدن خواست در مرگ جدا بشه، بدن مثالی رو ایجاد میکنه، لذا نفس بازم. اما تو فرض تناسخ چیه؟ تو فرض تناسخ میگه نفس که از بدن جدا شد باید تعلق پیدا کنه به بدن نوزاد دیگری، به قول ملا صدرا ولو یک آن بین این دوتا فاصله مون، این یک آن نفس به بدن تعلق نداره، پس نفس نفس نیست، خودشی رو از خودشی شما منفک کردید. در فلسفه، در عقل، در منطق، سلب شی از خودش، سلب شی از خودش از روشنترین بدیهیاتی است که محاله، چون لازمش اجتماع نقیزه این است. خودش خودش نیست، این لیوان آب لیوان آب نیست، این تریبون تریبون نیست، این که مسخره است که. پس یه آن نفس نفس نیست، و حال این که میگید نفس او تعلق گرفت، اینم دلیل دوم ملا صدرا بود که خیلی زیبا و توضیحشو خواستم امشب تکمیل کنم. اما اجازه بدید دلیل سوم رو هم از اسفار جلد 9 صفحه 47. نفس فاعلیت بدن را عهده دارد، نه بدن فاعلیت نفس را. کلمه کلمش حساب داره. اینا ملایی نشستن فکر کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، نوشتن، نه یه حدسی رو تو ذهن من گذشته آوردم کاغذ و سیاه کردم. شما بعضی کتابات تو همین دوره ما 50 صفحه کتاب میخونید، یه مطلب توش در نمیاد. بعضی کتابا یه صفحه رو میخونید، 5 تا مطلب توش در میاد. حالا این جور نوشته ها اینجوریه، دقت کنید. همین تکه اول، نفس فاعلیت بدن را عهده دارد، نه بدن فاعلیت نفس را. توضیحش عرض کنم با مثال. این دست بنده اقتضای ذات دست به عنوان بدن، گوشت، پوست، استخوان، که اینو گاوم داره، سگ و خوک هم داره، این گوشت، این پوست، این استخوان، حالا با یه تغییرات ظاهری و غیری که این شده بدن من انسان، اون شده بدن سگ و خوک. این دست فاعلیت، مثلا خدایی نکرده بلند میشه به ظلم میخوره در گوشی مظلومی، یه فعلی صورت گرفت دیگه، فاعلش داشته باشی. یا به عکس انشاءالله این دست تلاش میکنه دست افتاده ای رو بگیره، بیچاره ای رو نوازش کنه، یه گره ای رو از کسی باز کنه، این فعل دیگه. فاعلیتش مال این دسته، اقتضای دست اینه، اقتضای این دست با اقتضای این لیوان چیه؟ یه شمشیر مثال بزنم، یه شمشیر الان تو دست منه، یه وقت با این شمشیر گردن یک ظالم خبیث مثلا مهدور و دمی که الان قرار قصاص بشه میزنه، یه وقت این شمشیر گردن یه بیگناه مظلوم و بیچاره رو میزنه، اقتضای شمشیر کدوم یکیه؟ هیچ کدوم، فقط بریدن. به قول شما شمشیر برنده است، ولی گردن مظلوم رو ببره یا گردن ظالم رو ببره به شمشیر ربطی نداره. فاعلیتش مال چیه؟ مال دست منه؟ خب دست فاعلیتش مال چیه؟ مال نفسه. حالت نفسم چگونه است؟ این که میگن الاعمال به نیات، یه وقت ممکنه با همین دست بلند کنه بزنه در گوش کسی، عبادت باشه، زدن یک ظالم برای از ظلم باز داشتن، چون نفس به این نیت میزنه در گوشش. یه وقت نیتی که در نفسه به این نیتی که ظلم به کسی کنه، قلدریشو نشون بده، حرف حقی زده بدش اومده، میزنه در گوشش. خب این زدن در گوش او، این دست زد، ولی فاعل دست نیست، فاعل چیه؟ فاعل نفسه. نفس فاعلیت بدن رو عهده داره، نه بدن فاعلیت نفس رو. خب این یک قسمت. دو، با فرض تعلق نفس به بدن دوم انسانی، حالا فرض کنید نفس بنده بعد از مرگ که از بدنم جدا شد، حالا رفت تو بدن یه انسان دیگه، خب فاعلیت بدن با چیه؟ با نفس دیگه. حالا که این بدن، این نفس تعلق گرفت به بدن یکی دیگر، لزوماً، این لزوماً رو دقت کنید، باید از مرحله فعلیت به مرحله قوه بازگردد، شبیه برهان اولیه. چرا باید از مرحله فعلیت به مرحله قوه برگردد؟ بر فرض تحقق چنین بازگشتی، نفس تحت تأثیر فاعلیت بدن خواهد بود. یعنی اون برهان رو از یه دید دیگه مطرح کرد. چرا؟ یا باید بگیم نفس فاعلیت خودشو داره، یعنی بالفعله، بالفعلیت خودشو داره، بدن که بالقوه است، اینا که با هم هماهنگ نیستن، این که نمیشه. یا باید بگید نه، نفس میاد در حد بالقوه‌ای این بدن، پس بدن فاعل نفس شد، بدن نفس رو کشوند پایین، با حال این که بدن فاعلیت نداره، بدن فقط چی داره؟ ابزاریت. بدن فقط ابزاره. اون عبارت قشنگ خواجه نصیر طوسی در بخش نفس که بارها بنده تکرار کردم، نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می‌جوید. حالا من یکی دیگه دست گفتم، مثال زبان می‌زنم. همین زبان مرحله سخن گفتن، آیه بخواند، حدیث بخواند، اشعار حکیمانه بخونه، اندرز و موعظه داشته باشه، سخن محبت آمیزی برای نجات انسان‌ها بیان کنه، به عکس فحش بده، دروغ بگه، غیبت کنه، نمامی داشته باشه، زخم زبان داشته باشه، با سخنش دیگران رو بیازاره، اقتضای این زبانه یا مال نفسه؟ این که مال نفسه. حالا اگر این زبان بگید زبان من دلش میخواست دروغ بگه، نفس رو وادار کرد، هیچ عقلی میپذیره؟ چون این زبانی که منهای نفس که ماده است، جماده، جماد که اقتضای این امور رو نداره، این حالات مال نفسه، نفس فرمانده است و فاعله. حالا اگر بگید بدن این نوزاد چون بالقوه است و نفس یکی دیگه اومده تو بدن این، بالفعل بوده، این بدن او رو بالقوه کرده، پس نفس تحت تأثیر فاعلیت بدن قرار گرفته، چون بدن بالقوه محض است ولی نفس بالفعل. و برای این که نفس به چنین بدنی تعلق یابد باید به نفس بالقوه تبدیل گردد، که در این صورت بدن بر نفس فاعلیت خواهد داشت و این امر محال عقلی است. ببینید چقدر دلائل قوی و متقنه. ما یه همچو ادله ای داریم در رابطه بطلان تناسخ، ضمنی که قرآن کریم تصریح کرد، آیش رو براتون خوندم، روایات تصریح کرد، از امام رضا خوندم، از امام صادق خوندم. پس تناسخ نه عقل میپذیره نه شرع. دیگه بیشتر از این هم فکر نمی کنم لازم باشه روش بحث کنیم، ولی اگر خدا توفیق داد این کتاب شد، اونجا بحثا رو مبسوط انشاءالله میاریم. اونی که حوصله خوندن داره اونجا بیشتر بخونه. حالا اما بحث اصلی ما حالا به بعد چیه؟ پس مرگ جدایی نفس از بدن است که دیدیم. نفسم حقیقتی است که ماوراء ماده، حقیقت روحی که با بدن همراه است، نه جدای از بدن. توی این عالم است با بدن دنیوی است، توی برزخ با بدن مثالی برزخی است، در قیامت با بدن قیامتی. ولی از لحظه‌ای که ما میمیریم تا روزی که قیامت بشه، که خدا میدونه چقدر قراره طول بکشه و اذا نفخ فی الصور بشه، در این مرحله نفس کجا میره و چی میشه؟ حالا عنایت بفرمایید. من اجازه بدید از قرآن کریم تیمنا و تبرکن ابتدا از سوره مبارکه واقعه آیات 88 و 89 نگاه قرآن رو ببینید. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روح با روح فرق داره. روح در قرآن کریم یک معناش همون حقیقت مجرد ما فوق بدن و ماده است که از نفس هم بالاتره، که اصلا با عالم ماده هم تعلق نداره، تو عالم برجسته است. یک معنای روح در قرآن کریم ملک، که روح الامین یک ملکی است، تنزل الملائکه و روح. روح باعث حیات، روح باعث موجودیت معنوی و عقلانی انسانی است، که اگر و امشب که قطعا نمیشه ولی در ادامه انشالله بحثی در این رابطه خواهیم داشت. اما روح که از روح هم با یک ریشه است، به معنی آسایش واقعی است. ریحان که ما توی فارسی هم توی اسم گیاهی رو میبریم، چون ریحان یه گیاه معطر مفیدی است، معمولا افراد دوست دارن، مثلا شربت سکنجبین درست میکنن میگن ریحان توش بذارید. قدیما که گوشت مردم میتونستن بخرن، کباب میخوردن، میگفتن ریحان هم کنارش بگذارید. لذا این برای خوشمزه تر و بهتر کردنه، لذا شادابی رو با کلمه ریحان هم به کار میبرن. فاما این کان من المقربین، اگر بعضی ها از مقربین که هستن، که حالا مقربین کیانن در ادامه آیه مطرح میشه، برای اینها ف، این فا فای نتیجه است، نتیجه این میشه روحون و ریحانون، آسایش و خوشیست و جنت و نعیم. فرق نعیم با نعمت چیه؟ نعیم نعمت فراوان، نعمت کثیر رو میگن. در مفردات راغب هم نگاه کنید، وقتی به کلمه نعیم برسید میگه نعمت کثیر. خب اینجا میگه هم روح هست، هم ریحان است، هم جنت نعمتهای زیاده. اجازه بدید از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل همین آیه شریفه، بهار جلد 6 صفحه 217، از امام صادق علیه السلام دقت بفرمایید. امام فرمودند منظور از روح و ریحان آرامش و شادمانی در عالم قبر، یعنی عالم قبرم روایاتشو میخونم، یعنی عالم برزخ. اما من کانم ان کان من المقربین، اگر از مقربین باشن، فروحان و ریحانون، یعنی تو مرحله برزخشون در آسایشن، در آرامشن. و اما منظور از بهشت پر نعمت جنت نعیم، بهشت قیامت. پس یه مرحله برزخه، یه مرحله قیامت. برای کسانی که مقربینن، که از اصحاب یمین بالاترن، اینها در مرحله برزخ تو روح و ریحانن، یعنی توی آسایش و آرامش و راحتی و خوشی. توی به قیامت هم تو جنت نعیمن، توی به نعمت فراوانن. حالا ادامه یایه. و اما انکان من اصحاب الیمین، پس معلوم اصحاب الیمین غیر از اصحاب، غیر از مقربینه، یه درجه پایین ترن. اونهایی که یمین راست میگن، یسار چپ، اهل راستی هن، اهل درستی هن، اهل عمل هن، حرف تنها نزدن. فسلام لک من اصحاب الیمین، درود و سلام بر اینها از اصحاب یمین. و اما اینام سلام و درود و تحیت براشون هست، گرچه در حد اونها نیستن. اما و اما این کان من المکذبین الظالین، مقربین نیستن، اصحاب یمینم نیستن. اما انکان من المکذبین الظالین، کسانی که دروغگو بودن، تکذیب کردن، زال بودن، گمراه بودن، تو مسیر نبودن. فنزلون من حمیم و تسلیت و جهیم، درست نقطه مقابل مقربین که اونجا روح و ریحان، جنت و نعیم، اینجا نزلون من حمیم و تسلیت و جهیم. نزلون من حمیم یعنی آب جوش سوزاننده خطرناک دردناک، تسلیت و جهیم متصل شدن به جهنم و ورود در نار. اینجا ببینید در ادامه همون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السلام، همون مدرکی که براتون خوندم، میگه آب جوشان دوزخ، این نزلون من حمیم، مربوط در عالم قبر به تکذیب کنندگان میرسد. یعنی نفس در عالم برزخ اگر جزء این دسته بود، جزء اون دسته قبلی نبود، آب جوشان جهنمی، کنایه از عذاب دردناک، که حالا روایات بعد اینو برای ما میشکافه، توضیح بیشترم میده، در فرصت‌های بعدی خواهم گفت. و آتش جهنم مربوط به آخرت است. پس هم مقربین و اهل یمین یه مرحله برزخی دارن که آسایش است و آرامش است و خوبی است، یه یکی هم در بهشت دارن که جنت نعیمه، که نعمت‌های فراوانه. گمراهان و زالین و تکذیب کنندگان و اینها هم یه مرحله برزخ دارن که دردناکه، و یک مرحله هم در جهنم دارن که دردناکتره. و عجیبه که در ادامه این آیات شریفه سوره واقعه ببینید، ان هازا لهو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. این حق الیقین اینجا چیه؟ قبلا شاید با همین بحثو کردیم که ما یک علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم الیقین چیه؟ بنده با دلائل عقلی یقین پیدا میکنم نسبت به یک واقعیتی، ولی این عقلیه، مشاهده شهودی نکردم. مثل این که در قرآن کریم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نسبت به معاد علم الیقین داشت، ولی دلش میخواست عین الیقین ببینه خدایا چجوری زنده میکنی، که دستور داده شد اون مرغا رو بکشه، چه بکنه که میدونید، اون میشه عین الیقین. اگر بنده دودی رو الان از دور ببینم، دلیل بر اینه که آتشی افروخته شده، خب این میشه علم الیقین. اما برم جلو خود آتش رو ببینم، این میشه عین الیقین. حالا برم تو آتش، گرما به همه بدن من سرایت کنه. این میشه حق الیقین. میگه اینا اگر گفتیم در قیامت ان هاذا لهو حق الیقین، در برزخ حق الیقینیه روح و ریحانه و حق الیقینی نزل من حمیم، در بهشت حق الیقینی جنات و نعیم، حق الیقینی جهیم. اینا حق الیقینه. خب اجازه بدید یه مورد دیگرم از قرآن باز شاهد بیارم. سوره مبارکه مریم آیه شماره 59 60 61 62. اجازه بدید من این دو سه آیرم مثل اون سری رد بشم. آیات قبل راجب بهشتی ها و اینهایی که در این نعمت هایی که انبیا آوردن و حرفای اینا رو گوش کردن و تو راه اومدن، بعد میاد کسانی که حرف انبیا رو گوش نکردن، گناه کردن، آلوده شدن. میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلغون قیا. اما بعد از این بندگان خوبی که پیرو و انبیا بودن، یه دسته دیگه پیدا شدن جای اونا. اینا عزا و سلات نماز رو ضایع کردن و تبع و شهوات پیرو به شهواتشون شدن. ف نتیجهش اینه که صوفه یلغون قیا، نتیجه این گمراهی و هلاکت و زلالتش رو به زودی ملاقات میکنن و میبینن. الا مگر من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. اما اونایی که توبه کردن، عمل صالح انجام دادن، اینا وارد بهشت میشن و اینها هیچ بهشون ظلم نمیشه چون حقشون ضایع نمیشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا. این همون بهشت عدنی که خداوند به بندگانش وعده کرده بود که در عالم غیب بعد برن ببینن، این وعده خدا هم آمدنی و شدنی است. حالا آیه 62 لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا. اینها در اونجا هیچ لغو و سخن بیهوده و حرفای بی ارزش وجود نداره. اونجا همش سلامتی و سلام و خوبی و ارزش هاست. و برای اونها این دو واژه رو دقت کنید، و لهم رزق و هم روزی داده میشه به اینها فیها در اونجا بکرتن و عشیا صبح و شب. صبح و شب به اینها هی نعمت ها داده میشه، ارزش ها داده میشه. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر علی ابن ابراهیم یک تفسیر روایی ما شیعیانه، خیلی قدیمیه، از تفسیرهای قدیمی ارزنده شیعه است، میگه با توجه به روایات که من این تفسیر رو نوشتم در ذیل این آیه در تفسیر علی ابن ابراهیم، و همین مطلب رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 218 آورده، استدلال قشنگی کرده. به استدلال دقت کنید. میگه با توجه به روایات منظور از این بهشت، بهشت در عالم برزخ است که ارواح افراد با ایمان اونجا منتقل میشوند. چرا؟ که در بهشت جاودان آخرت صبح و شب وجود نداره. صبح و شب مال طلوع و غروب خورشیده. طبق نص صریح قرآن قیامت وقتی برپا می شود که از شمس و کب برد. اصلا اینا همه زیر و رو میشه. میگه پس میگه هر صبح و شام، یعنی در برزخ این عده مرتب مشمول این نعمت ها هستن. اما اون چه که برای ما آموزنده و تکون دهنده است، این نکته هاست که اجازه بدید من دو سه تا روایت رو اشاره کنم. یک، همین علی ابن ابراهیم در تفسیرش جلد 3 صفحه 553، بهار علامه مجلسی جلد 6 صفحه 214، امام صادق علیه السلام فرمودن والله اتخفف علیکم فی البرزخ، به خدا قسم از برزخ برای شما ها می ترسم. قلت مل برزخ، به امام صادق عرض شد آقا برزخ چیه که شما برای ما از برزخ میترسید؟ فقال القبر منذ حين موته الى يوم القيامه، یعنی از لحظه ای که شما نفستون از بدن جدا شد تا روزی که قیامت بشه. لذا بسیاری از روایات مثل همین روایت که الان روایات دیگه هم میخونم، وقتی صحبت از قبر میشه به برزخ، برزخ میشه به قبر. اینجا منظور واقعا این نیست که حالا ما رو توی این قبر گذاشتن، خاک رومون ریختن. اصلا ممکنه من جوری بمیرم که یک پلنگ منو بخوره، من جوری ببینم تو دریا غرق بشم و کوسه ها منو بخورن، اصلا ممکنه یه آتش بگیرم پودر بشم جنازه من پیدا نشه تا دفن بشه. پس قبر چیه؟ میگن قبر این یه نشانه است، یه علامته. قبر واقعی هر انسان همون لحظه مرگه، و لذا نماز لیلة الدفن که میگن همه فقها این رو دارن، همون شبی که مرد اگر دفن نشدم بخونید، مستحب شب دفنم کردید بخونید. یعنی این در واقع شب اول قبرش همون اولین شبی است که نفس از بدن جدا شده. حضرت فرمودن لحظه ای که نفس از بدن جدا می شود تا یوم قیامت، و این یوم قیامت هرچی هست. اگر طبق آیات سوره واقعه که براتون خوندم این گناهکار باشه، نزول حمیم براشه. اگر این اهل یمین باشه، براش روح و ریحانه. اجازه بدید روایت دیگری براتون بخونم از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه‌ای که هفته قبل نه قبلتر راجع به عالم برزخ خوندم. حتی اذا جاء احدهم موت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، بهار جلد 6 صفحه 218. امام صادق علیه السلام من ورائهم برزخ یعنی چی؟ هو القبر و ان لهم، این لهم با قرینه یعنی کفار و بدا، فیه لمعیشتا زنکا والله، به خدا قسم اونجا حیات بسیار دردناکی دارن. ان القبر لروزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار، به درستی که قبر یا یک باغ بهشتی میشه برای انسان یا یک حفره ای از حفره های نار میشه. پس عالم برزخ این دوتا حالت رو میتونه پیدا بکنه. کتاب مجمع البیان جلد 8 صفحه 526، پیغمبر ان احدکم اذا مات، به درستی که هر نفری از شماها، ان احدکم به درستی که هر فردی از شماها، اذا مات ارز علیه مقعده بالقدات والعشی، جایگاهش هر صبح و شب به اون نشون داده میشه که میشه عالم برزخ. ان کان من اهل الجنه فمن الجنه و ان کان من اهل النار فمن النار، یقال هازا مقعدک حین یبعثک الله یوم القیامه. تمام دوران برزخ هر صبح و شام جایگاه جهنمی شو در جهنم برای بدا، جایگاه بهشتی شو برای بهشتیان در عالم برزخ بهشون نشون میدن. یعنی یک عالمی پیش رو داریم بعد از نفس طبق روایات. اینجا اجازه بدید من سریع ردشم، بقیه شو بذارم انشالله هفته بعد، عنایت بکنید. ما وقتی که نفس از بدن جدا شد یه بحثا عقلی داریم یه بحثا نقلی. عقلی چیه؟ عقل اثبات میکنه نفس هست، کما اینکه با هم بحث کردیم. عقل اثبات میکنه نفس مجرده، کما اینکه با هم بحث کردیم. عقل اثبات کرد نفس مجرد فنا ندارد و بعد از مرگ به اقتضای حالتی که در این عالم پیدا کرده با اون حالت باقی خواهد بود. اینا رو عقل میفهمه. حالا اگر حالت نفس ما به تعبیر قرآنی اماره بود، جایگاه عالم برزخ ما جایگاه نفس اماره است دیگه. حالا اگر نفس ما انشالله مطمئنه بود، خب جایگاه نفس مطمئنه به اقتضای نفس مطمئنه فدخلی فی عبادی خواهد بود. جزئیات عالم برزخ کار نقله، کار عقل نیست. لذا باید بریم سراغ آیات و روایات. امشب من از دو جا براتون بحث کردم، یکی از سوره واقعه، یکی از سوره مریم. این روایات مختصر رو هم براتون اشاره کردم. حالا انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد چه نفسهایی در برزخ اگر احیانا یک کاستی هایی تو دنیا داشتن اونجا جبران میشه. هر نفسی نه، بعضی نفس ها. اونا کدومه؟ اونایی که تو این عالم چه کارایی کردن. روایاتشو براتون میخونم، آیاتشم میخونم که این ما رو تکون بده چه کار داریم میکنیم. چه نفسهایی در اونجا روز بروز وضعش بدتر میشه، آلوده تر میشه. چه نفسهایی میگن ای کاش قیامت برپا نشه، تازه همین برزخ شما میسازیم. و چه نفسهایی در اونجا آرزو میکنن که ای کاش هرچه زودتر ما در اونجا مثلا قیامت برپا بشه. اجازه بدید این یه دونه روایت رو امشب بخونم، به این یه مقداری فکر کنیم تا انشاءالله خداوند در ما تحولی نسبت به نگاه به عالم بعد از مرگ و در این که در دنیا چه میکنیم بندازه. فروع کافی جلد 3 صفحه 242 از امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که یه انسان از دنیا میره و او رو تو قبرش میذارن، یعنی وارد عالم برزخ میشه، حالا قبر باشه یا شکم پلنگ باشه، عرض کردم هر جا شد، در مقابلش یه چیزی مجسم میشه، یه فردی، یه انسانی یا موجودی مجسم میشه. میگه یا هازا کنا سلاسه، ای آقا ای خانم که مردی وارد عالم برزخ شدی، ما 3 نفر بودیم، ما 3 تا بودیم و در دنیا این 3 تا برای تو بود. یکی چی بود؟ کان رزق و کفنغت به انقطاع عجلک، یکی رزق تو بود، تو دنیا با تو بود، خدا رزق و برات قرار داده بود، ولی وقتی که عمرت قطع شد رزقت هم قطع شد. لذا در روایات و آیات هم داریم شما تا 1 لقمه از رزقتون باقیست از این دنیا نخواهید رفت. لذا بعضی ها که پرخوری میکنن رزقشون رو زودتر میخورن و لذا زودتر میرن. بعضی ها که مقدار اهل روزه و اهل جوع اینا، این رزق بالاخره اون رزقه باید خورده بشه. این واقعیتی سایمه تو روایاته و تحلیل عقلانی هم داره. میگه یکی کان رزق و که فنقت به انقطاع عجلک، وقتی عجلت اومد رزقت هم قطع شد. و یکی و کان اهلک مخلفوک و انصرفو عنک، خانوادت، بچه ها، اطرافیانتون با تو بودن ولی وقتی تو هم مردی خب دیگه اونها هم از تو جدا شدن، دیگه نمیتونن با تو باشن، دیگه از تو رو رها کردن و جدا شدن. و کن تو، یکی هم من، عملک فبقی تو معک، من با تو باقیم، رزق تمام شد، تا مردی دیگه رزق نداری. خانواده و اطرافیان و دوستدارانتونم تا زمانی که زنده بودی با تو بودن، مردی که دیگه نمیتونن با تو بیان تو قبر، بیانم که فایده ای نداره چون کاری نمیتونن بکنن. ولی من کنتو عملک فبقی تو معک، اما انی کنتو احون و سلاسه، حالا خودت بگو من از اون دوتایی دیگه پیش تو بیارزشتر نبودم؟ اشتباه نکردی؟ قرار بود منو بیشتر مهم بدونی. اونی که همیشه با توی منم، به اندازه ای که برای رزقت غصه میخوردی برای عملت غصه میخوردی، به اندازه ای که برای اهل و عیال و خانواده و بچه ها دل میسوزندی برای عملت دل میسوزندی، لحظه ورود تو برزخ وقت اونجاست که بعضی انسان‌ها فریادشون بلند میشه. شما این دعاهایی که قدیمی ها میکردن دعای قشنگیه، خدایا تو عین ذکرش هست که انشالله جلسه بعد از زبان امام صادق براتون میخونم. یکی از اذکاریست که امام صادق به ما یاد دادن، تو قنوت بگید، تو سجده بگید، زیاد تکرار کنید. خدایا لحظه مرگ، لحظه ورود به قیامت، لحظه حساب رسی، مدد رسان را به کمک ما برسون. این بیان معصومه. یا گاهی تو بیانات خودمونی اینجوری هم بحث میکنیم، خدایا شب اول قبر علی و آل علی رو به فریاد ما برسون. معناش چیه؟ این لفظه، واقعیتش چیه؟ خب حالا علی و آل علی رو به فریاد ما برسون، ولی آل علی، امام صادق علیه السلام آل علی نیست؟ نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشموره نمیرسه؟ حالا شما هی بگو که خدایا به فریاد ما برسون. معنای به فریاد ما برسون یعنی من تکون بخورم، یه کاری بکنم که اونجا اگر عملم میاد جلوم وای میسه میگه من همیشه با تو هم. نه، عمل جوری بود که امام بیاد کمک تو برسه. مرحوم علامه تهرانی، سید محمد حسین تهرانی، در کتاب روح مجرد که کتاب عجیبی است، صفحه 455 نقل میکنن مرحوم سید ضیاءالدین دوری از اساتید معقول و منقول، یک عالم برجسته بود که در تهران گاهی منبر میرفت. خب در گذشته داشتیم منبریای عمیقی که فقیه بودن، مجتهد بودن، فیلسوف بودن و منبر میرفتن، مطالبشون هم واقعا برای مردم قابل استفاده بود. این مرحوم سید ضیاءالدین دوری میگه یک جوانی از من یه شب قبل از منبر یا بعد از منبر سوال کرد، استاد این شعر حافظ رو چجوری معنی میکنید؟ غلام پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جا آورد؟ معناش چیه؟ گفتم شیخ اینجا حضرت آدمه، وعده قرار بود گندم نخوره، خورد. از من مرنج، غلام پیر مغانم، آدم رو به عنوان شیخ حساب کرده، پیر مغانی که را وعده تو کردی یا او به جا آورد. او کی بود؟ امیرالمومنین که نون گندم نخورد، نون جو خورد، نون جو و نمک خورد. لذا از من مرنج که من غلام اویم، اگه غلام تو نیستم غلام، از من مرنج چون تو وعده کردی به جا، او به جا آورد. مدتی بعد مرد، در عالم برزخ به خواب این آقا اومد، گفت ببخشید معنای شعر غلط بود، من تو برزخ اومدم به من یاد دادن. گفتن نه، حافظ میگه اینجا شیخ، شیخ الانبیا ابراهیم خلیل الرحمنه، وعده تو کردی یا او به جا آورد، ذبح حضرت اسماعیل، او به جا آورد امام حسین علیه السلام و کربلا. لذا حافظ، آخه حافظ از این رمزها قوغا داره در اشعارش که استادی رو من در عمرم دیدم که با حساب ابجد هر بیتی از حافظ رو بهش دادیم با ابجد در می آورد، به یکی از عقاید شیعه می خورد و این یکیش هم همینه. حالا اینا مال اهل فنه که بنده بچه‌ام بگم. غلام پیر مغانم، پیر مغان یعنی امام حسین، من غلام حسینم، زمن مرنج ای شیخ، ابراهیم خلیل الرحمن، شیخ الانبیا، از من مرنج، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. تو وعده کردی پسر ببری، اما نه، قرار شد که این قربانی رو در کوی منای عشق حسین علیه السلام ببره. پس عالم برزخ یادم میدن؟ بله. میتونه به زنده ها یاد بده؟ بله. حالا اینو انشالله بعد خواهم گفت. عالم برزخ عالم کلاسه، عالم درسه، ولی برای کی و چگونه؟ اما از اون طرفم عالم برزخ عالم چیه؟ عالم نزول حمیمه، زمینی که عالم روح و ریحانه. حالا بینی و بین اللهی، من که خجالت میکشم، بینی و بین اللهی، این 50-60 سال عمر میارزه؟ خودمونو از کلاس درس اولیای الهی در برزخ برای آماده شدن قیامت پیش نیازهای بهشت اونجا پاس کنیم، ولی مقدمش اینجا فراهم کنیم، میارزه شکم و شهوت 4 روزه دنیا؟ اونایی که این معانی رو فهمیدن جانم به فدای شد. نمونش اصحاب ابی عبدالله تو کربلا، گفت شب عاشورا چنان شوخی میکردن، مزاح میکردن، من جمله حبیب ابن مظاهر، پیرمرد صحابی پیغمبر، آدم عجیبی بود. بعضیا گفتن حبیب تو اهل مزاح و شوخی نبودی، امشب چی شده؟ گفت تو به قول من تو پوست خودم نمیگنجم، چرا امشب شوخی نکنم؟ دارم میبینم فردا قرار کجا بریم. لذا این ذوق داره، این حرکت داره. اگر زینب سلام الله علیها 40 اومد کربلا، بدن زینب به گونه ای شده که علامه نقل میگن وقتی وارد مدینه شدن بعد از کربلا، عبدالله شوهرش همسرش رو نشناخت، بدن له و لورده شده، فشاری که به بدن اومده، ولی روح و جان زینب سلام الله علیها همون گونه که تو مجلس ابن زیاد گفت والله ما رأیت الا جمیلا، چه روح و جمیلا. حالا کنار قبر ابی عبدالله اومده توی اربعین. من نمیدونم جابر کیه، چه توفیقی داشته اسمی از اربعین برده نمیشه مگر اسم جابر هم برده بشه. جابر یه پیرمرده، از اصحاب پیغمبره، تقریبا هم سن سالهای امیرالمؤمنینه، خیلی هم علاقمند به مولا بود، زمان پیغمبر تو جنگ ها از پیغمبر حمایت کرد، امام حسن امام حسین کوچک بودن اینا رو رکولشون سوار میکرد، به اینها خیلی ارادت میبرزید و بچه ها به جابر میگفتن عمی جابر، عموی ما جابر. اون روایت معروفی که ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق نقل میکنه از عالمان برجسته اهل سنت، جابر میگه یه روز در اتاق پیغمبر رو باز کردم، وارد بشم دیدم پیغمبر چهار دست و پا، حسن و حسین رو شونه ها سوار کرده، از این سر اتاق میبره اون سر، میاره این سر، من دم در واستادم نگاهی کردم، گفتم بچه ها خوشا به حالتون، عجب مرکب خوبی دارید. پیغمبر فرمود جابر به من بگو ای پیامبر عجب سواره های خوبی داری. اینو جابر نقل میکنه. حالا اینا رو دیده تو جنگ صفین چشمش نابینا شد در دفاعی از امیرالمومنین، نمیتونست کربلا بیاد، ولی بعد از کربلا تحمل نکرد، را افتاد، برای اربعین رسید. اول اومد کوفه، رفت خونه عطیه. عطیه از دوستان قدیمی جابر بود. به عطیه گفت منو ببر کربلا، میخوام برم کنار قبر ابی عبدالله الحسین. من که نتونستم کربلا باشم و حمایت کنم، ولی الان باید رسالتم رو عملی کنم. جابر پیرمرد صحابی پیغمبر بیاد کنار قبر واسه، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خب یعنی شعار میده، معلومه این طرف کیه اون طرف کیه. عطیه میگه جابر رو با خودم برداشتم اومدم کربلا، گفت از القمه و فرات که جدا میشه بذار غسل کنم، بردم غسل کرد، دو تیکه پارچه مثل احرام به خودش پیچید. جابر با اینکه پیرمرد نابینا بود از کوفه تا کربلا بیایم شتاب میکرد، عجله میکرد، اسبو میتازون، ولی اینجا که شد پیاده گامها رو کوچولو کوچولو برداشت. گفتم جابر چه میکنی؟ گفت شنیدم از پیغمبر خدا، یه روزی محضر پیغمبر بودم، حسین رو زانوی پیغمبر نشسته بود، پیغمبر حسین رو میبوسید و میبویید، یه وقت دیدم سرش رو به آسمان بلند کرد، کمی مکث کرد، بعد شروع کرد گریه کردن. عرض کردم یا رسول الله چه شده که اشک میریزید؟ فرمود الان جبرائیل صحنه ای از کربلای حسین رو به من نشون داد، این پسرم رو کربلا شهید میکنن، اگر کسی در فرات غسل کند قدم با معرفت برای زیارت حسینم بردارد، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار حج و عمره مقبوله به او میدهد. دارم گامام رو کوچیک برمیدارم که بیشتر بشه. جابر نابینا بود، من دستشو داشتم، یه وقت دیدم هنوز چند قدم مونده به قبر، جابر دست منو رها کرد. شنیدستم که مجنون دلفکار، چه شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد او تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. در اونجا کودکی دید ایستاده، به هر سو دیده ی حسرت گشاده، نشان تربت لیلی از او جست، پس اون کودک برا شفت و بدو گفت که ای مجنون تو را گر عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمودی، برو در این بیابان جستجو کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین کن تربت لیلی همونجاست. میگه جابر دستش تو دست من بود، چند قدم با قبر فاصله، یه وقت دست من راه کرد، دوید، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، خودش رو قبر انداخت، گفت بوی حسین به مشامم میاد. بعد فریاد زد حسین جان من عمو جابر تو هم، آیا جواب سلام منو نمیدی؟ بعد خودش نوحه خوانی کرد چگونه جواب سلام منو بدی، بین سر و بدن جدایی انداختم. یه وقت دیدیم صدای زنگ قافله میاد، عطیه گفت جابر برم ببینم چیه، رفت و اومد گفت جابر زینب داره میاد،
جابر امام سجاد داره میاد، این زن و بچه اومدن خودشونو از مرکبها به زمین انداختن. زینب سلام الله علیها عرض کرده باشد برادرم حسین مأموریتمو انجام دادم، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، من رفتم رسالتمو عملی کردم، بنی امیه رو رسوا کردم. اما داداش این نقل به معنا عرض میکنم، ذوقی میگم، نمیگم عین متن مقتله. وقتی بچه های من روز عاشورا شهید شدن، من از خیمه نیومدم بیرون که نکنه داداشم خجالت بکشه. داداش شما هم از رقیه از من نپرس که من خجالت نکشم. یه دو سه روزی در کربلا موندن، امام سجاد دید انقدر زن و بچه گریه میکنن، غذا نمیخورن، قبرها رو در آغوش کشیدن. امام مسئول بقیه از فرمود عمه جان زینب اینا رو جمع کنیم برگردیم مدینه. زینب سلام الله علیها دستور داد آماده بشید میخوایم بریم مدینه. رباب اومد که بی بی جون اجازه میدید من کربلا بمانم کنار قبر ابی عبدالله تا جان بدم؟ زینب سلام الله علیها فرمود نه، شما ناموس ابی عبداللهید، باید با ما باشید. اما رباب به مدینه اومد، دو سال بیشتر عمر نکرد. روزها تو هوای گرم و آفتابی مدینه می اومد زیر آفتاب می نشست، می گفتن بی بی جون هوا گرم آفتابه، می گفت به چشم خیش دیدم بدن ابی عبدالله تو آفتاب بود، نوح خانی می کرد صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله. ای شهید به کربلا، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و ازدجبنا و تبسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها لله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غياث المضطر المستغيثين، يا مجيب الدعاء
دعوت المضطرین یا دائم الفضل البریه یا باسط الیدین بواتیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و علی خیر الورا و سجیه و اغفر لنا یا زل علام فی هازل عشیه الهی و ربی من لغیرک یا الله نجاتم من کم یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب الضجوع یا مجیب دعوت المضطر بک الا مضطر فاجبنا و یا غیاث المضطر المستغیث بک الا مستغیث فاغثنا الهی یا حمید و بقی محمد یا علی بحق علی یا فاطمه بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واموانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدا محرم و سفرم تمام شد نمیدونیم در این دوام آیا در لیست عزاداران ابی عبدالله ثبت شدیم یا نه خدا به کرم به لطف به عنایت بر ما و مملکت ما رحم بفرما گرفتاری ها را از این جامعه برطرف بفرما. این مملکت و شیعان دنیا دشمن شاد مفرما. خائنین به این مملکت نابود بفرما. خادمین حقیقی یاری بفرما. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما محافظت بفرما. مریض هامون، منظورین، مورد نظر، طفل مریض به لطف عنایتت شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. اموات و زمی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجر. یا رب الحجر به حق الحجر اشم صدر الحسین به زور الحجر. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.